sign these. Yeah, this is 100 yards of the application. اشکال نیست سلام بود یه سلاماتی فرستی
نه 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 نه
بله دیگه اگر شما اونی که ما گفتیم رو بگی من این قبول کنم الان میگم مثلا آقای بروجرنینا هم که مبلغ اول رو داشتن مثلا کار به تحویلسان هم کشه نمیشون بزنه پیان بودن و تبرکانه کل مستطرفات سرایر رو اعتبار کنش تمام
نسخه تعارض رو
بفرمیشون یه چه روایت معتبر
دیگه
خب میشه دوتا روایت معتبر که با هم تعارض کن اون روایت در مستقبال سرایر هست همه شون روای بروجردی روایت معتبر میدونه درست کنه؟
دوای شبهی همه شون نمیداد
آی شبهی نمیدونم آی بروجردی تمام شون آی تجری گفته آی بروجردی گفته آی بروجردی کل مستقبال سرایر رو میپذیره چون میگه اینه همه از کتب
مشهور
از سندن نداره نداشته تحمل رو تبر بکنه علامه مجلسی همینطوره اینا کل مستطرفات سرایر رو قبول میشه نقطه مقابل این آقای خویی میشه که کلش رو رد میکنه همه رو مرسله میتونه امام تو مستطرفات سرایر فرق میذاره اگر صاحب کتاب از اون کسانی بوده که شیخ قوم بوده بزرگ قوم بوده مرجع قوم بوده از اونها بوده باشه اون رو قبول میکنه و بهش استدلال میکنه اگر در چنین جایگاهی بگید نبوده باشه قبول نمی کنه ولی اگه میگه شبه تفصیل بپرسید تفصیل است چیه؟ تفصیل امام فرق داره یا نه؟
نه خب من شبه
یه دوست دارم میگه این درستن رو دارم تبریزی
گفته آقا شاید با این گویوت
فقط داره تبریزی گفته آقا شبه بگه
همون سایتش هم خواهد باشه من قبلا نگاه کرد وقتش رو یکیش مفهیم همین در سند گفته بعد یه نکته اضافه کرده که خود مفصل تر این که این آقایی که میگن جمع کتب این در روایات
کسای تبریزی
من نگاه کنم ببینم اون آدمی که داره میگه به جمع کتب این در روایاتی چیه میگه خیلی این واژه رو به کار
این یه بحث مبناییه که زین ظهورگیری باید بحث بشه آقای بروجردینا قائلن نهای خویدا قائل نیستن
مثلا
یکی شیخ صدوق بگه سر کنه شیخ خدا شلوغ نکنه یاد بگه در ربطی به اینجا داره مانه بحث استظهار در بحث استظهار و ظهورگیری دقت کردیم ما مناشه استظهار رو که بررسی میکنیم آیا خصوصیت خود گوینده و شنونده هم روز مناشه استظهار باید قلمداد بشه یاد مشهور قلمداد بمیکنه ما مناشه استظهار ظهورگیری میکنن اگر یه جا قرینه شد که مثلا این گوینده یه حالت خاصی داشته اون میشه قرینه خاصه نبود طبق مناشه عمل میکنه دقت کردید مرحوم آقای بروجردی و کلا مدرسه آقای بروجردی معتقدن که نه خصوصیت گوینده و شنونده با تو مناشه استظهار از اول چی بشه لحاظ بشه این مبناس آقای شوبری هم ظاهرا اینو قبول داره جای مختلف هم که نقل نسبت داره ما هم قبول داریم مثلا تو قیودش اختلاف داره با آقای و تو قیودش که میرسه تو مستطرفات چیز داریم چون
تأثیر
میذاره مثلا بله تأثیر میذاره
شما میتونید همه سندهای مستطرفات درست
نه درست بگیرید
نه فرضاً میگم یه گروهی مثلا درستش کنن ولی ایشون با توجه به اون کسی که داره میگه من جمعی کتب رو بودی دیدم یه جاهایی تعذر کنه چون میگه من مثالای خلاف دیدم مثلا به راجع به شیخ صوفی تا حالا مثالی پیدا نکردم
اشکال نداره با مثال یه جواب مبنایی بدم خیلی از جا نقدای ایشون با ایفای اینطور جواب داده میشه گفتم به پسرش که ما خبر میدم جواب نمیدم و اون این که این جواب مولای احمد شاهدیه قواعد رجالی قواعد ریاضی نیستن که با مثال نقض بگو باطل بشن شما 10 تا مثال بیاری بگی یا 2 تا مثال بیاری بگی رد شد قواعد رجالی اینا قواعدی هستن که بر اساس اون ظن عقلایی میان که سر ظهورات هستن لذا از باب من به ما من آمن الله وقت خص همشون قابل تخصیص هم. فقط در صورتی با مثال نقض قواعد عام به ما ابطال میشه که حالت تخصیص اکثر پیدا کنه. یعنی ما الان مثلا قید میزنیم میگیم اخبر این در صورتی ما تبریزن رو قبول میکنیم، مولای تبریزی که قید به جمعی کتبهی و روایاته باشه، درسته؟ در دومی یا نویسنده یه کتاب بیشتر نداشته باشه. حالا شما مثلا نقض میارید تو این کتاب دیگه تو این صد نبود ما این رو بحث کنیم، ما در صد بالاتره. اون مثلا نقض شما چند تا چند تا این قانون جور در میاد، چند تا شما نقض پیدا کردید؟
شهید طوسی ادعای کردی که من همه کتب و روایات صدیق رو سند دارم، ایشون میگه من کتاب براش میارم که طوسی ندیده.
اشکال نداره بیاره، اون میشه تخصیص.
تخصیص یعنی چی؟ یعنی ندیده دیگه به هر ترتیب.
شیخ اون آدم ریاضی نیست که با مثال نقض ابطال میشه. بابا قواعد ریاضی با یه مثال نقض ابطال میشه. اگر شما دیگه همش اینطوره یه دونه خلافیار ابطال میشه. چرا؟ چون ریشه قواعد عقلانی اینه که این محمول لازمه طبیعت موضوع. وقتی یه نمونه بیاد که اینجوری بگید نیست، یه نمونه که بیاد معلوم میشه این لازمه طبیعت موضوع بگید نمزه، پس این غالب هست. اما در قواعدی که حساب استقرایی دارن مثل قواعد اعتباری که رجال هم همینطوره، اینها با یه مثال دو مثال ابطال نمیشن. یعنی شما یه چیزی اصلا سری نوید اینجوریه ده تا خلاف شد، اون ده تا خلاف اون سری نوید رو ابطال نمی کنید، بلکه قاعده میمونه اون ده درصد میشه چی؟ استثناء. مثل این که شما در علوم تجربی میگید همه چیز منبسط میشه با افزایش گرما، منقبض میشه با کاهش گرما. حالا آب بین 0 تا 4 درجه اینطوری نیست، پلاستیک هم اینجوری نیست. این قاعده انبساط و انقباض رو ابطال نمی کنه، چون این معناش این نبود که لازمه یک طبیعت مثلا حرارت انبساط هست که قاعده قاعده استقرایی. اینا میشن استثناء. منتها توی به طور خاص توی بحث‌های علومی که گوینده داره برای شنونده سخن میگه، یا باید در مقام بیان اون موارد استثنا نباشه، در مقام بیان جمعی موارد نباشه که بگه جمعی کتب و روایات مثلا، یا اگه در مقام بیان هست وقتی که اون موارد استثنا بگید میرسه قرینه بیاره تا مخاطب قرین نخوره، ولی باز قاعده ابطال نمیشه.
یعنی نتیجه شما اینی که بازم همه کتب
رو
دیده
الا
مورد استثناء،
موارد استثناء یه دونه نیست و اون موارد استثناء با قرینه دیگه توی دار ریشهش استقرار. در همین جهت در جایی که قرینه برخلاف پیدا نکنیم که با اون ضابط الان میگه، این یک نکته مهم نیست در داوری بین مکاتب رجالی، فقط به اینجا ختم نمیشه. جاهای مختلف تو قواعد توصیفات عامی که میدید بعضی هم میان نقض میکنن، مثال نقض میارن، هیچ کدوم اینا رو با مثال نقض نمیشه ابطال کرد. بله یه حرف از آقای تبریزی هم داره، اگر تعداد اون مثال ها به حدی برسه که حالت تخصیص اکثر پیدا کنه، اون خدمت شما هر چقدر تخصیص اکثر پیدا کنه اون چرا؟ اون قاعده رو ابطال تو دیگه ظهور ها هم نمیده بیده چی میگه؟ بله بین اون باشه بیست. آقای تبریزی هم از آقای تبریزی و امام داریم، اینشون میگه که من آقای خودی قائل به کامل و زیارات و تفسیر علی نراهی بود، بعد ما نقض میبردیم پیشش هی میگفت اینا استثناس بعدا بانش ما هم قبول نمیده، بعد ما نشستیم فکر کردیم این خواهی نقض درست نیست، یا قواعد عقلی که نیست، یک ظهور چند تا استثناس. بلا حرف های خواهی رو در تفسیر علی نراهی و قبول نکردیم بعد هم کامل زیارات، چونجا استثناس خیلی میشه درست کرد ما رو بعدم بحث کنیم. ولی اصل این مطلب درست شد، امام این رو داره که قواعد رجالی با یه مورد و دو مورد و چهار مورد اصلا ابطال نمیشه، چون عقلی که نیستن که محمول لازمه طبیعت موضوع باشه.
حالا شما طبق مجموعه خود جای هم آمین که چند مثلا 120 هزار روشی که به قبل شیخ صدوق نمیشه کتاب داشت، چند مورد خلاف ببینید که مرحوم طوسی ندیده؟
نه این نیست، این به درد نمیخوره. چند تا دور موافق میبینم، چند تا مخالف میبینم، نسبت باید بگیم. اینو قبلا گفتم،
وقتی شما میخواید قضاوت بکنید به تعداد زاد نگاه کنید. مثلا یه قانون 2000 تا مورد پیدا کنید، 100 تا خلافش بیاد 1900 تا درست قاعده رو خلاف نمی‌کنه. نگید 100 تا اشتباه در خودش باشه، 100 تا در قبال 1900 تاست، اون اطمینان به هم نمی‌ریزه، اطمینان میمونه. یه جا مثلا 20 تا مورده شما 10 تا خلاف ببینی، تو 10 تا باقی دیگه نمیتونی اعتماد کنی، چون 10 به 20
از ارزش محتمل هم اینجا در نظر میگیره
طبیعتا. من خیلی
اجباری وجود نمیاره که نتونی اطمینان بکنی.
نه، به خاطر اینکه ملاک در انحلال و عدم انحلال شبهه غیر مرسایی یا توشه یک از درم رو در امام بکنی. خود برخورد و مقنان هم مقدار احتمال، وقتی مقدار احتمال به طور مجموع اطلاف ضعیف باشه مقنا اعتماد نمی کنه. در شبهه غیر مرسایی همین بود گفتیم ارزمی دفت در محتمل وقتی نگاه می کنه به نسبت به محرم به مجموع اطلاف احتمالش خیلی ضعیفه، مثلا 1000 اینجا دیگه عقل دفع در مخران رو اجرا نمی کنه. در غیر محصولان این اجماله دیگه مثلا احتمال به کل ضعیف رجی. ما یه آیه یا روایت نداریم که اذا کان العلم الاجمالی یجب علیک الاحتیاط، مثلا اینه که نداریم. این حرف حکم عقل بود که بر اساس این میگفت که در همه مخالفت عملی قطعی در بعض ترجیح بلا مرجح، پس باید احتیاط کرد مگر اینکه منحل بشه. همین عقل وقتی برسید به شبهه غیر محصوله که نسبت بین محرم و غیر مجموع اطراف نسبت ضعیفی بود، دیگه به اون احتمال اعتنا نمی کرد. تو رسائل 6 تا دلیل که میاره، یه دلیلش اینه حیاتون باشه که براحت باشه به غیر محصوله. و مرحوم امام میگم اصلی ترین دلیل همینه.
خب رد میشد به اینکه محتمل چون مهمه.
خب اون رد نمیشد، در هر جایی باید برای تعیین محصول و غیر محصول صدقه مبنا مقدار محتمل هم حساب میشد، به صرف احتمال نبود. نتیجه شد که اون نتیجه هم امام ملتزم
مانندیشون محتمل اقاب اخروی بود.
شیخونا اگر درستم باشه وجوبه. یه طرف نگاه نکن، شما وقتی تو قواعد رجال نیست دو طرف قصه است، یعنی اینجا هم دو طرف هست محتمل، یعنی اونجا هم چند مطمئن نقطه یکی هست بحث ظهورگیریه. وقتی که یک کسی میاد میگه همه همینن، چند تا خلافه یا در اون کلامی که همه میگفته در مقام بیان همه کلی نبوده، یه حسی خاص بوده، یا اینکه جایی که خلافه باید چکار کنه دریده میاره میگه و الا اقواره. این نکته وجود داره و این نکته هم خوب استفاده
از بطیعت این رجالی،
از بطیعت به درد ما نمیخوره. ما که از باید رجوع بعد خوب نرفتی بعد اونا هم که از بطیعت هم معمولا از بطیعت نجاشی رو میگن. این ایرادانه که آقایون میگن، آقا هم گفت، اینا معلوم میشه به شیخ طوسی. سرش هم معلومه، چون شیخ کارهای زیاد داره، تعداد موارد زیاده، شهرت هم داشته، بازگشته به قبل در خیلی جا دیگه واسه عملی نیست، مختص به شیخ هم نیست. از علامه هم بهتون گفتم این رو، حتی کلینی هم آخر عمرش اینطور شده ولی عوالی نداره و نزا این نبضا رو بیشتر تو شیخ طوسی میگن نه توی نجاشی. بنابراین کاری بحث از بطیت
نداره.
تو این یکی از معیده ها دیگه از بطیت میاره، میگن نجاشی متمرکز به رو رجال، شیخ کارای زیاد بوده، بنابراین هی رفت و برگشت و تحصیل نبوده.
یادتون روایت هم مثل آقای بودی جهدانی ها مثل آقای شبهی از معلوم دارن جلو هستش که شیخ صدوق جلوتر بگیره.
بله جلوتر بگیره
مثال داره شیخ دوسی نه
حالا تو آقای بروجردی نه، ولی خب یه گروه زیادی از فقها حالا من آقای شبهی چون کتاب نیست نمیتونم نسبت بدم، ولی تعداد زیاد از فقها هستن که شیخ صدوق رو جلوتر میبینن. بعضی از شیخ طوسی رو تمام، بعضی میره روایت فقهی و غیر فقهی تفسیر قائلن. چرا به جای خودش اون تا اینا واسه ما به درد چون ما از رجوع به علی خبره مراجعه نکردیم که. اما ادامه بحث هر صورت که ما در علم رجال یکی از چیزایی که باش کار داریم بحث توثیق و تضعیف که ها کی ثقه است کی ضعیف اینجا توثیق و تضعیف. توثیقاتی که تو کتب رجالی گفته میشه دو جور است، توثیق خاص توثیق عام. توثیق خاص ناظر به شخص، مثلا میگه آقا مثلا چه میدانم یکی رو بخونم براتون بد نیست، ابراهیم ابن محمد ابن معروف ابو اسحاق المزاری، کلام نجاشی رو دارم میکنم، میگه شیخ من اصحاب ثقت، این توصیه خاص روان علی علی محمد ابن همام و من کان فی طبقته لهو کتاب المزار. حالا این اطلاعات از کجا میگی؟ اخبرنا بهی حسین ابن عبید الله داره سندم میده، میگه من این حرفا رو از کی دارم نقل میکنم؟ رجال ابن غزالی، رجال غزالی پدر، البته ابن حسین ابن الله پدر که استاد نجاشی بود، از غزالی شنیده، از اون دارم شنیده. اینجا الان در مورد یه شخصی ما گفتی سه هفته، این میشه توصیل خاص. یه وقت توصیل خاص نیست، یه ضابطه کلیه، مثلا قاعده مشایخ ثقات که ابن ابی عمید، محمد ابن ابی عمید زیاد، صفوان ابن یحیا و احمد ابن محمد از ابی نصر بزنطی، اینا لا یرغون و لا یرسلون الا ان صدقه، بگم مشایخ ثقات. خب این قاعده که تو بپذیره هر کی اینا ازش نقل کنن میشه صدقه،
اینجا یه
نصبه شده نمیشه، داره حالا اونجا بحث اصلا اینایی که با مثال نصب اینجا میان شده صد درصد اشتباهه، به خاطر اینکه اینا اینا استقرایی است، اینا اون نقطه‌ای که ما گفتم استقرایی است، اینا با قاعده قواعد عقلی تو فلسفه هم گفتن با یه مثال نقض ابطال میشن، چه ریاضی چه منطق چه فلسفه، چرا؟ چون اونجا محمول لازمه موضوع هست، شما یه مثال که بیاری معلوم میشه معمول لازمه موضوع نیست، لذا اصلا ابطال شد. یکی از راه های ابطال قواعد عقلی مثال نقص، اما قواعدی که ریشش این نیست، توش ادعای لازمه بودن نیست، بلکه برمیگردم به یک امر عرفی، به یک امر اعتباری، به ظهورات، اینا هیچ وقت با مثال نقض ابطال نمیشن، مگر که اون مثال میشه تخصیص، میشه استثناء، مگر جوری باشه که تعداد تخصیص ها از خود اون عام بیشتر بشه، تخصیص اکثر بشه. یه جور دیگه هم هست، لسان اون عام عادی از تخصیص باشه، نه نیست، حالا این ذهن مشایخ ثقات اصلا اینطور نیست، خود شیخ طوسی در عباراتی که داره در مورد، حالا اینا بزنید قادر ماشاءالله، ما قادر ماشاءالله قائلیم، اونجا که رسیدیم بحث میکنیم. آقای داوری هم خیلی خوب توی کتاب مشایخ ثقات اینها رو توضیح داده، حالا اونجا آدرس میدم خواستم مراجعه کنیم، اونجا هم اجمالا بحث کنیم، اونجا میدیم، ولی اینطوری نیست، حالا اون مورد بعدا بحث کنیم، ولی این قاعده کلی هاتون باشه، اون قواعدی که عقلی هست که معمول لازمه موضوع است، اینا با مثال نقض ابطال میشه، ولی اونجایی که صحبت لازمه بودن معمول برای موضوع نیست، یک ظهور عرفی است، یک امر اعتباری است، اینجور جاها اینا با مثال نقض ابطال میشه، بلکه اون میشه تخصیص، مگر اینکه تعداد تخصیص به حد تخصیص اکثر برسه یا خود اون عموم به گونه‌ای باشه که عادی است تخصیص باشه. آبی از تخصیص هم هوایی نیست، ضابطه داره، ضابطهش چیه؟ کجا آب رو میگن آبی از تخصیصه؟
در مقابل نصف باشه، نصف
که قانون تخصیص تقدیم ازهر بر ظاهر، وقتی که آب به شما اون ضرب القاعده الان اول اطلاق قائل نیستیم، حالا بعدا میگیم تو قائم قاعده مشخصه بعدم میگه، اونجا شیخ طوسی در مقام ضرب القاعده هست، ولی قائل نیستیم به اینکه آبی از تخصیص، میگم بعد یک تقدیم خاص برام از باب تقدیم ازهر بر ظاهر، حالا اگر اون عام شما نص در عموم باشه
یا
ازهر باشه که دیگه ازهر از اون نشه، اینجا میگن آبی از تخصیصه یا اون مطلق آبی از تقدیم، قانون عبای از تخصیص در اینه، فرمولش اینه، هر جا اینطوری شد میشه آبی از تخصیص، یه چیز همینطوری نیست، هم هوایی، هر جا مثلا گفت گشت هم بگی آبی، هر جا بگی نیست اینطوری بگید، بعد تو عملا با عبارت فقها مشکل دیگه، یه جایی میبینید تأکید هم زیاد دارن ولی خودشون پشت سرش میان تخصیص هم ذکر میکنن. بعدا تو مشاهد ثقات میگم که خود شیخ طوسی به اون استثناء توجه داره و خود شیخ طوسی در جاهای دیگری به اون استثناء تذکر میده که ما این یکی ضعیفه، این جزء اون نیست، دقت میکنید اینو زیل اونجا میده و لذا اون اصلا آبی نیست، اون زهور نیست. خب حسنی قاطعه هم اونا هم که ضابطه، مثلا بفهم این قاعده مشایخ صفات یا قاعده اصحاب و نجمع هم کسی قبول بکنه که لا قد لا اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح عنه، اینا میگن توصیقات عام، اینا اگه درست بشن دیگه یه نفر و دو نفر نیست، یک ضابطه است، کلی آدم این بر اون بر میشن، دقیق کنید کلی آدم این بر اون بر میشن. شما میگی آقا هر کی دیگه مرگان اینا بود، هر کی فلان شد، حالا این نام آخره چه بکنه در اینجه خیلی حقه. به اینا میگن توصیقات عام. پس یه توصیق خاص داریم، یه توصیق عام داریم.
کتاب
چیز بشه؟ کتاب توصیل میشه، توصیل مال راویه.
اما اگر کتابی هم بیاد مثلا مثل کامل زیارات که بعضی ادعا کردن آقای خویی هم دور اول میگن قائل بوده و در تو موجم رجالیس این کار میکنه که هر کی اسمش توی کامل زیارات کامل زیارات باشه سقط الا ما خرجمه بهتره، اون که توصیل آن به تو تفسیر علی ابن ابی طالب که دارم بعدا بحث کنم. حالا فرق توضیح خاصه هم معلوم شد؟
خب حالا بیایم
کیا میرسه؟
چی؟
این جمله کی رسیده دقیقا؟
از هر کی میخواد تون موانی رجوع به علم رجال باید حجت بشه.
نه مقصد که این جمله که مثلا اینا از
چه خدا این مهم نیست از کی، اون موانی که برای رجوع به علم رجال دارید بعد اون جمله رو حجت کنید. حالا از هر کی، حالا یکی یکی میگم اینا رو توضیح بدم.
در توصیقات خاص و در توصیقات عام در هر دو اون بحثی که قبلا راجع به موانی رجوع به علم رجال داشتیم چند تا هم با منشتن اونا خیلی تعیین کنند. مثلا در توصیق عام وقتی مثلا یک کسی میاد میگه میدونم اجمعت الاصابه را تسلیم و یسوان هم یعنی میدونم لا یرمونه ولا یرسونه الا انصره، ولی شما چه مبنایی رو در رجوع به علم رجال قبول دارید؟ با اون مبنا اون قاعده را بگو نهک میزنید. نه حالا نهک میزنید که بپذیر نپذیرید. مثلا شما اگر شهادتی باشید این قاعده باید با شهادت درست میشه، در نتیجه باید هم اخبار هم حسن باشه، هم عادل باشن، هم تعدد داشته باشه. مثلا راجع به مرسلات ابن ابی امیه رو هم نجاشی گفته هم شیخ طوسی، ولی مرسلات صفوان ابن یحیی و بزنطی رو شیخ طوسی گفته ولی نجاشی نگفته. خب برای ابن ابی امیه تعدد داری ولی برای بزنطی و صفوان نداری.
مثل این توصیقه خاص بود
دیگه. نه این هم عامه، این هم مشایخ ثقاته که لا یرمونه ولا یرسلونه الا انصقه، جمله لا یرسلون رو که شیخ طوسی آورده در سه نفر آورده، این جمله رو نجاشی فقط در مورد ابن ابی امیه گفته، در اون دوتا نفی نکرده چیزی هم نگفته، یا نفیان است نه اثبات.
ابن ابی امیه این جمله رو گفته و برای ابن ابی امیه دو نفر این جمله رو دارن لا یرسلونه الا انصقه درسته، ولی برای اون دوتا یه نفر فقط.
اگر شهادت باشه عدالت میخواد، تعدد میخواد، اخبار عن حسن میخواد، عن حسن بودن باید احراز بشه. حالا عن حسن نه اینکه خودش اون راوی را یا افراد را دیده باشه، نه، ولی باید عن حسن باشه، حالا یا خودش دیده یا سینه به سینه رسیده یا از کتابیه که اون کتاب عن حسن بوده اقدر میکنه، یا استفا اشتهالی داره که قریب میگن حسه کن حسه، اینا باید احراز بشه. اگر خبر واحدی بودی و مبنات این بود که اطلاق دارد ادله حجیت خبر واحد، اینجا که اطلاق داشته باشه که موضوعات رو هم چی بشه؟ شامل بشه. اینجا تعدد دیگه نمیخواد، ولی عادل هم نمیخواد، سره کافیه درسته؟ ولی که هم حسن بودن رو میخواد درسته؟ سرگاهی مبنه چی بود؟
انصداد.
اونی که انصدادیه به اینا هیچ کم کار نداره، همه رو میبینه، از مجموع باید به یک زن قوی برسه، خودش میگه موارد بررسی میکنه، همین که به یک زن قوی و غلایی رسید نظر دقیق که خیلی فهم میکنیم فهم دارانی شما اگه میخواید به این توصیه با مثل مشاور ثقات رو برو بشید، خب این که مبناتون در محک بدن چیز خیلی تایید کننده. اگر عدالت و خبر واحدی باشید، میدونید انحس بودن این جمعه شیخ باید احراز بشید، انحس بودن اون جمعه نجاشی باید احراز بشید، اما اگر انسانی باشید که دیگه احراز بشید. اگر اطمینان رو قبول کردید، انضمام اطمینان آور، خب این رو اگر قابل شدید باز دوباره دیگه نه انحس بودن رو لازم نیست، ولی از اون بار حصول اطمینان میخواد، درسته؟ و آخری معلومه چی بود؟ آقا شیخ طوسی خبره رجال بوده، اینو گفته دیگه. اگر تعارض کرد، بریم ببینیم ازبت چی گفته. اگر تعارض مثلا نجاشی، اگر تعارض نکرد، خبره این گفته بود چه به تعارض میشه. دیگه نه انحسه لازم احراز بشه، نه تعجب میخواد، نه عبارت مونده بشه. همون رجوع بعد خبره است. حال این احراز این خبره فنده، خبره فنده قاعده رو بود، تعارض شده. مشابه همین افراد توصیه خاص هم هست، توصیه خاص هم هست، تو توصیه خاص هم این همین مبانی دوباره تعلیم کننده میشه. پنجه مالو قبلا اشاره کردیم که مکاتب مختلفی در علم رجال بوده، حالا هم هست تمام میشه. مکاتبی بوده، مکتبی بوده که در خراسان بوده بیشتر، که اینها توصیه رو تحقیقات از طریق روایات انجام میده. ما با اینها چه برخوردی بود؟ ولی توصیه رو تحقیق از طریق روایات انجام میشه. دیگه عدالت امام جای بحث نداره، دیگه امام رو تشکیل نداره، دیگه بحث شهادت و خبر واحد و اینا هم نمیاد. شما هر کدوم از این پنج تا مبنا رو داشته باشید، اگر امام بگوید یک نفر ثقت، میگید ثقت دیگه، غیر از اینه. و اگر امام بگوید ضعیف است، میگید ضعیفه. پس نسبت به توصیق و تضعیقی که از طریق روایات میخواد انجام بشود، دقت میکنید پنج تا مبنا تعیین کننده نیستن. از این جهت کار راحت تره. کدوم کتاب بود که رمجش این بود؟ کتاب موجود کشی اینجوری دیگه، کشی روال کارش اینطوری. 1100 چند تا بود؟
151
روال توی این اختیار و معرفت رجال کلان اصلا خود کتاب رجال گیره، توی این 1151 روایت با این روال کار میکنه راجع به توصیف و تضعیف راویان. خب این شد. ولی مشکلی که تو این سبک هست قبلا گفتم چیه؟ خود اون راوی باید به نظر شما سره باشه ها. یعنی کشی میاد روات رو که قبول داره بر اون اساس روات اونها رو میاره در توصیف و تضعیف دیگران. شما باید به این توجه کنید که خود اون راویان را شما سره میدانید یا نمیدانید. کشی میدونسته، من شما بدانید که ملازمه ای که نید. مثلا برای یک چیز عمر ابن حمزله روایت یزید ابن خلیفه رو در توصیف میاره. خب او یزید ابن خلیفه رو قبول داره، آیا شما قبول دارید؟ اگه قبول داشته باشید بیدید روایت یزید ابن خلیفه رو استفاده کنید، نداشته باشید خود روایت زیر سواله. بنابراین در برخورد با این شیوه توصیف و تضعیف که با روایت انجام میده، ولی اون پنج تا مبنا دیگه اینجا جلو نمیان، ولی اینکه خود راویا به اصطلاح درست باشن مهم. یه نمونه از نارو بخورن. یه نکته دیگه هم بگم، در توصیف و تضعیف از طریق روایت لازم نیست امام حتما کلمه ثقتون یا ضعیفون رو جلد امورد اون راوی بگی گفته باشه. بعضی هم گفته حقای یونس ابن عبدالرحمن ثقتون حافظان و معالمه دیدی قال نه، اینه دو چیز رو تایید کرده، هم ثقتونش و هم مشتقونش، یه هم ثقتونش تایید شده هم حافظان و معالمه دیدی مشتق دیدی امام اشتاقی نفر رو تایید کنه خیلی بای بیارزه یا دیگران میخوام تایید کنه امام مرسول ثقه بودن و مشتر بودن. خب اینجا ثقتون اومده، ولی لزومی ندارن کلمه ثقتون بیاد. یک مطلبی باشه در اون روایت که ظهور عرفیش این باشه که این فرد قابل اعتماد است. قابل اعتماد که تو رجال میخواییم مثل مثلا ادارت امام جماعت نیست، بلکه در این حد که اولا این در نقل روایت دست نداره، ثانیا ضعف داشته باشه حافظش که چه عمدن چه صحبن دست نده، عمدن کرد نبنده بر اینا و ضعف داشته باشه، یعنی اگر یا مکتوب بنویسه یا اگر از حفظ میگه حافظش قابل اعتماد و غلایی باشه. با این اگر از کلام امام چنین چیز رو بتونید برداشت بکنید درست، بس اینجا یه نکته اینجا میفهمید غیر از اون نکته سند و اون این که ممکنه کشی یا هر کس دیگری از اون جملاتی که امام گفتن توصیح یا تضعیف برداشت بکنن و این رو مهمان تشاره بیارن، ولی شما چنین برداشتی نکنید و ولی این هم مهمه. از وقتی که با روش توصیف و تضعیف به لحاظ روایت روبرو میشید ولو از اون جهات راحتی از جهت اخباراً اسم تعدد عدالت از اون جهات ها خلاصی درسته؟ رو هر پنج مبنای میاد امام بگید نمیشه حرف بزنید، ولی اینکه سند اون روایت مهمه رو مبانی خودتون، دوم دلالت اون روایت بر توصیف یا تضعیف مبانی خودتون، چون این تو نیست که همه جا امام کلمه استقتون را تصریح بکنه که دقت میکنید شما اگه کشف رو کار کرده باشید در اکثر روایاتی که میاره کلمه صیغه یا ضعیف نیست، عباراتی است که از اون عبارات کشی مرحوم کشی توصیف را تضعیف میکنه. یه نمونه بخونم برای تو
راست مبلاش جمعه جاهل و عالمه هر اون فهم از جمعه کشی
اعتماده میکنه چرا؟ میتونه اگه کشی رو خبره بدونه میتونه، منتها مسئله که آقایون فقها در استظهارات دیگه خودشون رو خبره فهم میدانن، رجوع جاهل به عالم نمیگن دیگه، خروج و بعد خونه جاهلش به عالمش مراجعه کنه، کسی که خودش را در دلالت عالم میداند جاهل نمیداند خب نمیتونه بعد خونه اونجا مراجعه کنه، استظهار خودش رو حساب
سند
رو بسن بسن رجال بکنی یا اینا خبره بوده من قبول، ولی اگر باز دوباره اختلاف مبنی داشته باشیم بیارم یه نمونه بخونم برای تو
ممکن نجاشی همه عبارت هایی خوبی برداشت کردن
نگیره نجاشی کمتر نقل روایت کشی میشتره، ولی حالا اگر کسی با نقل روایت کار کرد میخواست از این طریق توصیق و بگید تعظیم بکنه عیاشی من تو عیاشی من کتاب رجالی الان ما داشت بگیریم، ولی وقتی که مطلب ازش نقل میشه عمده توصیق و تدویش از طریق روایت ما باید این دوتا نکته رو توجه کنیم، ولی اگر سال بشه امام کسی رو توصیف کرده یا تعظیم کرده دیگه کار تمامه دیگه، یه بالاتر از این چی میخوای شما؟
استثنا خودمون صاحب کتاب اگه نفرزی ممکنه مثلا روایت زیاد بوده، روایت زیاد بوده ولی دو خطش
بیشتر ما اونقدری که میدانیم حجت داریم برداش که نداریم، اگر اصل روایت کامل را پیدا کردیم کردیم، نکردیم خود دیگه نداریم دیگه چکار کنیم، بحث که ما همیشه میکنیم. ببین شما فقیه باید مزاندش بگرد، اگه تو مزاندش چیزی پیدا نکردی آخر نظر میدید، فرض اینه که شما تو مزاندش پیش از این پیدا نکردی. بخونم این رو
این دور مسئله رو تو بینید بارم تو بخشی اشاره شد این که الان میاد با روایت امام توصیف میکنه خود این روایت امام مثل روبات تو سلسل
نکنه روایت محکم متشابه داره دیگه، شما میاید همیشه توی همه این بحث ها یه سری مسلم داریم که اینا مسلمن اجماعاً ثقه هستن درست شد؟ بعد با اونا میگه یه سری دیگر رو اثبات میکنه، اونا که اثبات شدن دوباره با اونا میگه سراغ نفرات بعدی و همینجور و همینجور که رد المحکم الان رد المتشابه الان محکم، تفسیر قرآن به قرآن همینه دیگه، تفسیر قرآن که شیعه داره آدم که سنیه داره مثلا المیزان اینو هست، اینا همه رد المتشابه الان محکم هست، شما توی مد رجالش هم که یه محکم تو رجال قرآن روایات فرمه یه محکمات داری مسلمات داری، با این مسلمات بیایی یه سری از متشابهات چکار میکنی؟ حل میکنی، بعد که اون حل شد دیگه اونم میشه محکم، حالا با مجموعه اینا میره سراغ بعدی و بعدی و بعدی، مثلا تفسیر قرآن به قرآن یه آیه داری میگه آیه مسلم محکم نصه، بعد یه آیه دیگه داری دو پهلویه اون رو بر میگذاری به اینی که نصه به قرینه این معنا میکنی درست شد؟ بعد که معنا کردی از اونجا به بعد دیگه اینا من خودت محکم حساب میشه، میتونی بری سراغ سوم مثلا انا انزلناه فی لیلة القدر
این نسبت به این کلام قرآن در چه ماهی نازل شده که چیزی نداره، متشابه. ولی شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن محکمه، این متشابه را رد میکنی به اون محکم. صدور در ماه رمضان اثبات میشه، بعدی ثابت شد معلوم میشه بس این ماه زن نو بوده از قبل ماه ماه رمضان که میگم دست قرآن. از اینجا بعد دیگه خود اینم محکمه برای شما، فهم کردید؟ از اینجا بعد خود اینم محکمه، دوباره این میشه محکم بعد. همین که تو تفسیر قرآن به قرآن شیعه قائله، تو رجال هم همینه. پس اینو میگم اون تفسیر قرآن شیعه رو میگم، واسه سنی رو میگم چی؟ همین تو رجال هم هست، یعنی در رجال هم شما یک سری افراد مسلم داری اجماع بر رسالتشه، نمیشه محکمه. بعد نهی با روایاتی که اینا نقل میکنن یک بین افراد توصیق و تحضیح میکنن، اونها از تشابه خارج میشن. بعد از اینکه ثابت شد اون فردم سبست اونها باید تو محکمات دیگه، حالا دوباره با روایاتی که خود اینها دارن به سراغ نفر بعدی و بعدی و بعدی تا هر که به تونستی اداره.
اجماعی که الان ما توی رجال داریم به چه
شکل حجت داره؟ اجماع خیلی واضح، اجماع رجالی مثل اجماع مثلا اصول یا فقه نیست که بخواد کاشف از قول معصوم بشه. وقتی با خبر یک هم عصر طبق مبنای خبر واحد، یا دو هم عصر طبق مبنای
شهادت
وساقت این نفر ثابت میشه با اجماع افراد هم دوره به هم عصر که قطعا بیش از یک نفر رو منفرن به طریق اولا اثبات میشه.
اونا خودشون باید عادل باشن که خبر بدن دو نفر رو
فلان طبیعتا دیگه به طریق
دور درست میشه.
نه دیگه میگم مثلا علما
نفر بفهمن که این آقا
وقتی تمام هم دوره های محمد بن مسلم محمد مسلم را قابل اعتماد میدونستن و روابش عکس میکردن، چون خب این تمام این هم دوره ها ضعیف بوده، تو اینا یه نفر عادل نبوده، چی نبید که دوتا عادل نبوده. اجماع رجالی اعتبارش به اینه که قطعا در میان اون افراد مجمع علی یک نفر رو مبنای خبر واضی ها یا دو نفر رو مبنای شهادتی ها فرد عادل یا ثقه چی وجود داره. من میخواد اجماع رجالی قوی تر بشه از خبر واضی، در حالی کشف قول معصوم نیست اصلا، بعضی اشتباه کردن. خب پس حالا به اونم میرسم، فعلا این تموم شه. پس در بحث توصیف و تضعیف راویان این دوتا نکته باید توجه بشه، این فرق اون مبانی که از اول چیده داره میاد جلو پیروات رو محکم میکنه میره بعدی میره بعدی. اگه شما تو مرحله قبلش محکم بودن اون راوی رو زیر بار نرفته باشی، خب این بعدی هم داره همون میچنه دیگه، اون بعدی هم مشکل پیدا میده. اینا باید روی این حساب بکنیم. حالا یه نمونه بخونم از تشریف که این جا بیفته. عن حمدویه ابن نصیر، حمدویه ابن نصیر حمدوره عیاشی، یکی از اساتیدی که کشی ازش زیاد دولت میکنه. عن یعقوب ابن یزید، عن قاسم ابن عروه، عن ابوالعباس فضل ابن عبدالملک قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول احب الناس الی احیاء و امواتا اربعه برید ابن معاویه الاجلی و زراره و محمد ابن مسلم و الاحول، احول که مؤمن الطاق، مؤمن الطاق یه لقبشه، احول یه لقب، همین که زیر طاق میشه از بحث میکنه. بله چه شیطان و طاق سنده نه هم احب و ناس الیه احیان مرمون. نجاشی از این روان استفاده میکنه که حالا چون زرار و محمد مسلم مؤمن و طاق که مسلمه، برعید ابن معاویه هم از اجلا و ثقات هم درسته؟ خب الان اینجا کلمه ثقتون تو متن روایت که نبود، اما این که امام بگه احب الناس الیه احیان و امواتن، خب این اون اتوسه رو که ما میخواییم میرسون به این صورت. باز حالا مثلا توی این سند حمدویه ابن نصیره، اگر شما حمدویه ابن نصیر را قابل اعتماد بگید ندانید، خودم چون روی روایت هم اعتماد کنید،
ثابت شدن در نمیدن میشه.
حالا این میشه بحث رو مستا نمیخوام بحث کنم. میگم مدل کار با اینجور کتاب های شکلیه، با اینجور استدلال های شکلیه. خب یه بحثی هست که حالا اگر کشی اینو توجه فهمیدی؟ حالا کشی که یعنی تو این تیپی تو کتاب های درسی با کشی زیاد داره. بعضی ها معتقدن که اگر اون روایتی که در توسعه یا تفاصل در تضعیف روایتی که در توسعه یا تضعیف یا ببینید در تضعیف میاره این ضعیف و سند باشه. خب ولی مثلا چند تا روایت ضعیف و سند ما بر اساس این چند تا روایت ضعیف و سند توسعه یا تضعیف رو انجام میدیم. خلاصه این چیه؟ گفتن اگر مثلا کشی یا از جای دیگه ما چند تا روایت در توصیف یا تضعیف یه راوی داشتیم، خب اون روایات به نظر ما ضعف سندی دارن، یعنی راویش مثلا کشی قبول داشته من قبول ندارم، یکی از روایش. اینجا بازم اگه تعدادش چند تا بشه میشه برای توصیف یا تضعیف ازش چیکار کرد؟ استفاده کرد. این حرفی است که بعضی ها گفتن شما حس بزنید اینا عمدتاً انسدادی هست که این حرف میزنید. علتش اینه که وقتی تعداد روایت زیاد میشه ولی خبر سره یا شهادت اثبات نمیشه، اما اون زن تقویت میشه. بعد شما افراد مختلفی یه مطلب رو بگن ولی وساقت تک تک اونها براتون محرز نیست، ولی احتمال صدق میره بالا. و اینهایی که این حرف بزنن چون رجوعشون به مرجع از باب انسداد صغیر بوده این کار رو کردن. ولی اگر رجوع شما به مرجع از باب مثلا خبر ثقه باشه یا از باب عدالت باشه، درست شد؟ دیگه این تعدد داشتن روایت ضعیف وقتی به حد تواتر بگید نرسه چیزی رو برای شما تغییر نمیده. و جالب اینه که از نظر تاریخی بله؟
چون این طوری تضعیف
تو تضعیف زن راحت تر دست بید و توسعه این چون علال قاعده است دیگه اون ور حجته آره احراز میکنه این ور میکنه. بله. هر شد یه لحظه میزا بگم بله
یه بگه انسدادی لزوم نداره
نه زنده باید حاصل بشه. حالا یکی از راه های حصول تعداد روایاته، یکی از راه های حصول نکات داخل روایات هست. اینجوریه. لذا این حرفی که نسبت داده شده به میرزای قوی که میرزای قوی میاد با روایاتی که از نظر سند ضعیف هم هستن در قوانین داره از این چاپ های ما صفحه 476 میاد راوی ها ضعیف هست ولی به نظر خودش هم ضعیف هست ولی چند تا که حرف میاد توصیف میده چقدر میکنید یا تضعیف میکنید تضعیف بیشتر توصیف هم داره. اینا ها اون مبنوع خودشون بوده که انسان وقتی مرزامون که اصلا انسان کبیره دیگه خابر انسان ولی اگر کسی تو انسان صحیح هم باشه در رجال مثل مبنوع کنی و مرمان های شبه اینا عرر قاعده اونها باید همین رویه را بگید بپذیرن و اگر اون زنده حاصل شد باید به اون زنده آمد. ولی مثلا مثل امام خمینی مثل آقای خویی اینا که امساد و زیر بار نمیان تو مبنا به چه کبیرش چه صغیرش این رویه را هم ندارن. این هم یه نکته که راجع به این بود.
رابطه اون
توفه خارجات چیه؟ هر که توفه خارجات اینجا هست؟ نه، یه انسان کبیر داریم، انسان صغیر. اگر کسی خواهد به انسان کبیر شد بودی رجال انسانیه، ولی اگر انسان صغیر مثل مرزای قوی اگر انسان صغیری شد هیچ ملازمی نداره، ممکنه تو رجال انسانی بشه تو فقه بشه، ممکنه تو فقه بشه تو رجال بشه، ممکنه تو فقه و رجال انسانی بشه ولی مثلا توی جای دیگه نشه. اون دایره اطراف علم اجمالی مهمه به قدر بگوییم. بنابراین انساد کبیری تو همش انساده، انساد صغیری جا و جا فرق میکنه، ممکنه تو رجال باشه تو فقه نشه، تو فقه باشه تو رجال نشه، یا تو هر دو باشه تو جای سفر میدشه. معلوم شد؟ این هم یه نکته ایرادی نیست. پس خلاصه با توصیف و تضعیف روایی نکاتی گفتم یادتون باشه که کار کردن.
اگر باشه باید
تواصل برسه تا بتونه شروع کنه. اگر ربات ضعف باشن تواصل چه تواصل کاری اصلا به ضعف راوی نداره. تواصل اصلا شما خصوصیات راوی ها نمیده. لحظه تعداد راویان زیاده. و از حالات مختلف و شهات مختلف است با هم فرمانی نکردن و این تواتر در تمام طبقات هست به گونه اینکه خلاصه علم شبهی در کار نیست به نوعی و در فهم پیدا هم خطایی نیست تواتر است کنش در خبر متعاده اصلا کاری به اوصاف راوی نیست توجه کنم تو تا این بخواه چه جو آدم است
استاد این تلو آدم یه در مومد ضعیف و این مثلا به باید ضعیف چکا ما دیگه این کنار دیگه
نه اگر از ضعاف بتونه به زن برسه نمید میتونه دیگه سر بود چطور زیاد
ضعیف پس یعنی چی؟
ضعیف صفت که نیست بابا مجبور که نیست اون آدم کذاب و جعالم که همش دروغ نمیگفته بالاخره درست هم میگفته تو هم میگه روایت ضعیفه یعنی این راوی تضعیف شده درست شد؟ اما این روایت هم جز روایات جعلش بوده باشه که ثابت نیست ممکن روایت درستش بوده باشه ببین یه خبر ضعیف داریم یه خبر مجعول داریم خبر مجعول یعنی شما که این روایت جعلیست خبر مجعول نقلش اصلا جایز نیست چون اگر بدون جعلی اصلا نباید نقلش کنید مگر در جایی که دیگران رو خواهد متنبه کنید که این خبر جعلی رو نقل نکنه و الا خودش گسترشه اما خبر ضعیف معلوم نیست جعلی باشه بذار به عنوان معین اشکالی بله یه کسی افرام گفت که من اگه دستم به جایی برسه روات ضعاف وسائل و بها رو همه این کتب رو ممنوع میکنم و مثلا جلو پخش رو میگم خدا کنه شخص به جایی نرسه گفت چرا؟ گفتم خب بابا ضعیفه مجعول که نیست یعنی شما نمیگی این راوی تضعیف شده اما حالا این روایت هم جز جعلیاش بوده یا نه اینه که نمیدونی این میشه خبر ضعیف درسته؟ شاید یه راستش باشه به همین جمع خبر ضعیف رو به عنوان معید میشه نقل کرد بله مجعول رو نباید نگرم میدونم این خبر مجعول نباید و لذا در قدما هم بوده الان هم هست کار درستی هم هست در اخبار ضعاف به عنوان معید ذکر بود خود در اقل میدونه ضعیف بود این معید بوده شکلات داره با رو میدونیسه بعد چند تا روایت معتبر محکم که اون رو ثابت میکنه میاره بعد یه کتابی هم معید ذکر کنه این اشکال نداره
وجه
جمع باید جمع عرفی باشه ملاک در جمع عرفی بودن ضعیف بودن یا نبودن اسمت چیز رو عوض نمی کنه اگر اون مضمونی که در جواب در اون متن روایت آمده مضمونی عرفی است ما ازش استفاده میکنیم ولی اون راوی برامون معتبر نباشه چون تعبدن که نیست حجتشو حجتش داره از ظهور عرفی میگیره دقت میکنید یعنی اصلا این کلام جعلی است یعنی این جمع جمع عرفی است درست شد؟ این جمع جمع عرفی این تخصیص تغییر داشته
مثلا مسئله
نه در جمع های عرفی اگه چند تا بود از هر ظاهر میشه بس میشه نمیشه آجون چه کنم میشه که گفتی اون میشه نمیشه لذا در بحث دوران بحث است که اگر یک جمع عرفی موضوعی داشتی یه جمع عرفی حکمی داشتی مثل حمله بر استحباب جمع عرفی موضوعی مقدم است یا حکمی مقدم است یا مجمل است یا در موارد مختلف فرق میکنه کلیت داره هیچ کس نمیگه که دوتاش میشه فهمیدشو از میشه نمیشه دوتاش نمیشه یا مبنی بر موضوعی ها مقدمه یا مبنی که حکمی مقدمه یا میگی کلیت نداره یه جا موضوعی مقدمه یه جا حکمی مقدمه یا میگی مجمله طبق اون عمل میکنه ببین چی میگه هر دوتاش درست نداره نداشت که همین مفت
سه تا
باید خیلی بس
میشه میگه روایت انسان ضعیف داره و شهر دستت رو میکنه جلس شهر دستت رو میکنه خلق ولی روایت ضعیف با همون مضمون هست کنم دقیقا شهر سید شد
و یه اینه تقریب میشه
میتونم یک کنار هم چطور این شهر
سید شهر تقریب میشه
تو چه تقریب داشتی
اونجا ضعیف داره همچه قوی در تقریب میشه اونجا نه ضعیف دار
یعنی فرمول
نداره بگه ریاضیه
که فرمول داشته باشه. زنده زن حالت نفسانیه. یه نفر بیاد به شما بگه آقا فلان این فردا تحصیل، دو نفر بگن، سه نفر بگن، جدا جدا هم میگن، نه اینکه از یه جا اون حالت نفسانی بر تحصیل بودن فردا تحصیل یا فرمول ریاضی میگه عدد داشته باشه. زن قدی یا اطمینان عدد نداره که میگم 70% رسول میشه اطمینان. اطمینان ماید سبر رو به نفس سکون نفس. زن قوی هم اونیست که اندل اغلا قوی تر حساب میشه از سان زنو و به حد اطمینان نرسه. که طبیعتا در اینجا غیر از تعداد راویان و تعداد روایات خود محتمل هم نقشی پا میده.
اگر روایات ضعیف این بس قوی رو برای ما حد اطمینان برسونه دیگه میتونه.
خب حالا دوباره اطمینان قبول بکنی
نکنی
نیست، اما دوباره اون روایات. پس این حرفی که از مرحوم میرزای قومی نقل کردن که اینطوری میکرده و میومده در برخورد با روایات به اصطلاح حتی روایات نازل خودش ضعیف بودن از کشی اعتماد میکرده، این رو مبنای خودش کار درست بود. اینا رو دقت کنید، اگر حرف هر کسی رو رو مبنای خودش فهم کنید. این از من به شما نصیحت دارم چند بحث از رو از خواهید رو مبنای یه نفر حرف یه نفر دیگه رو معنا نکنید. اگه اینجوری رفتار کنید اون وقت بعد به نتایجی میرسید غیر قابل قبول. آقا الان همین رفتار رو مبنای انسانی درسته، رو مبنای خبر واحد و عدالتی درست نیست. شما رو مبنای خودش که رفتار کنید میفهمید چی کار میکردید، بعد خواستید نقل کنید تو نقل مبنایی کنید نقل بنایی کنید میفهمید چی کار دارید میکنید.
به نظر
میسه مبنی
اطمینان یه
حتی اعم
باشه دیگه، مثلا
کیه
اونایی که
مبنی اطمینان
قبول ندارن؟
بحثه که حجیت اطمینان علا نحوه اطلاق ثابته یا فی الجمله ثابته. اصول بحث میشه دیگه، اطمینان که یقین نیست که حجیتش ذاتی باشه، سلب حجیت تناقض اندل قاطع باشه، اثبات حجیت تحصیل حاصل باشه، این که نیست. در نتیجه باید خودش بحث بشه. و البته همه حجیت اطمینان رو فل جمله قائلن، بعضی ها بعضی ها بل جمله هم قائلن بعضی نیست. یکی از بحث هایی که در اصول تیتر نداره و باید تیتر بشه و لازم اضافه شد بحث اطمینانه، چه بحث موضوعش که معنای خود اطمینانه و چه بحث حصولش و بعد بحث حجیت. در قبلی ها بحث کرده ما میشه جدید بگیم، ولی این مثلا حکومت قرون زمان صاحب جواهره، یکی باید بیاد رو متمرکز کنه توی یه باب در اختیار دیگران بذاره. ولی علایان دو قولن، آقا همه قائل به اطمینان مطلقا نیستن، حجت مطلقا همه قائل نیستن. بعضی ها در موضوعات قائلن، در احکام قائل نیستن، بعضی ها باز دوباره در موضوعات تفسیر قائلن. نه این دیگه طبیعیه دیگه، 5-6 تا است، یکی از اینا عدالت قبول کرده یا نه، خبر واحد قبول کرده جداست. یعنی
که خبر واحد قبول کرده اطمینان قبول نمی‌کنه،
خب خبر واحد هم
اطمینان تو چه حسه قبول می‌کنه، تو چه حدودی اطمینان حجت
شهی خدا چی داری میگی؟ مگه مثلا یه نفره که من بگم آقا ایکس اینجوری تماشا بده، فروز مختلف داره. شما باید ببینید در حجیت اطمینان به چی قائل شدی همون رو عمل میکنی، تو خبرنگار به چی قائل شدی همون. تا الان مبانی که واسه رجوع علم اجازه نبوده، یعنی کسی نبوده که از خارج از کل این پنج تا باشه، بالاخره یکی دو تا از این پنج تا چی شده قائل. حالا اگر جنابانی اطمینان قائل نشدی، خبرنگار قائل نشدی، خب ببینید فکر از خود بکن دیگه، چی دست چی واسه خود دست پا بکن. حالا خب دومین روشی که گفتیم در مدارس رجالی مرسوم بوده استفاده از کلام علمای رقمی است که خودش به صورت قولی میتونه باشه، میتونه به صورت نقل از بگید کتاب بوده باشه دیگه. چیزی که گفتیم که نجاشی و شیخ مخصوصا حیاتون باشه، این دوتا دربشون بقیله حیاتون مقام گفتیم، این هم از استاد یا از کتب نگاه میکنن و از اون طریق احراز میکنن. با اینها چه باید کرد؟ با اینهایی که نقل از استاد یا نقل از کتاب هست. خب کسی که قالب شهادته چی میگه؟ تعدد و عدالت و حسی رو کنترل میکنه. اونی که خبر واحده چی رو کنترل میکنه؟
حسی بودن، اون تعدد که نمیخواد، وساقت هم که ندارد. اونی که انضمام قرائنی اطمینان آوره نگاه میکنه از اینا به اطمینان میرسه یا نمیرسه. انسدادی و رجوع به اهل خبره ای همش بوده خبره فهم بودن گفتن تعارض هم کرد از بعد بخونن. مثلا نجاشی در مورد حالا کدومش رو بخونن عبدالله ابن ابی یعفور یا کشی رو بخونم ولی از کشی کشی میگه که راجع به علی ابن حسن از اسماعیل ابن مهران این رو بهتر کشی میگه راجع به وساقت اسماعیل ابن مهران از عیاشی سوال کردم. عیاشی که خسرو کشی بعد عیاشی به من گفت که او از علی ابن حسن ابن فضال راجع به اسماعیل مهران پرسیده است. علی ابن حسن فضال با اسماعیل مهران هم دور است. درست شد؟ علی ابن حسن فضال به او پاسخ داد که نسبت قلوب به او داده. محمد بن مسعود عیاشی اضافه کرد به نظر من هم دروغ بستند. و میگه من نیز به تبع حالا علی ابن حسن فضال میگن برای دروغ بستن او انسانی متقی سره خیر و فاضل. الان کشی در این عبارت که در رجال کشی در این اختیارات در رجال اومده توصیف اسماعیل ابن مهران رو از چه راهی پیدا کرده؟ نقل از استاد. اون استاد هم از استاد که اون دومیه دیگه این سومی میشه بیرد برای ما میشه سمون اون دیگه هم دوره. خب حالا ما چیکار کنیم؟ اگر شما کشی رو که بعید قبول داشته باشید، عیاشی هم قبول داشته باشید، علی ابن حسن فضال رو هم ثقه بدونید، با دلیل خبر واحد توصیف اسماعیل مهران چی میشه؟ حل میشه. اگر وساقت اینا رو قبول داشته باشید نداشته باشید، خب طبیعتا این وساقت هم زیر سوال میره. دقت کردید؟ بقیه موانع همونطور که گفتید در این مورد تطبیق میده. ایرادی نیست؟
اشتهادی هم توش نیست
اینجا
علمایی
که پرسند اشتهادی هم اشتهاد نبود. این اومد از استادش پرسید، استادش هم میگه از علی ابن حسن فضال پرسیدم، علی ابن حسن فضال هم که با اسم مهران هم عصب بودن، پس بنابرای حسی میشه. اگر هم عصب نبودن هم حسی بودن برای ما محرز بگو نمیشد. معلومه دیگه
اولا هستن ردش های توصیل و تبدیل همون کشف درب رجالی
اون
اضافه
نشد. چی؟ ردش های توصیل و تبدیلی که نه کشف درب که کردی حالا با مبنای خودت با اون درب برخورد میکنی داری میدونی داری نارا تمرین میکنی. خب یه ساعت چنده؟ ده دقیقه استراحت کنید بعد بیم شما رو باش بسم الله رب العالمین. الله
اطمینان
رو مطلقا حجت میدونن، بعضی ها در خصوص موضوعات حجت میدونن.
هم
یه قلر ریستر میشونن بعد تو موضوعات مهمه و غیر مهمه تفصیل
میدونن
موضوعات میشه دیدن
موضوعات
بعد تو موضوعات دوباره تفصیل میشه.
سوال من که برای کلاس این بود هزاران سوال هم خونده تو سبس آخر این که میخواستم بگم تو موضوعات که قدر متعقل میشه علم رجال رو میگیره لذا همه علا جمعی المعانی و داخل اطمینان رو
به شرط که موضوعات رو مطلقا حجرش رو بپذیرن که مشهور قبول دارن میشه. ولی بعضی تو موضوعات حالا ریز میشه بعد دوباره بعد تو موضوعات قبل تفصیل یه موضوعات مهمه و غیر موضوع تفصیل و اینا رحلی رو برو میشن. اگر روایت از امور مهمه باشه این اطمینان رو کافی نمیده، اگر غیر مهمه باشه اطمینان رو. بعد ببین یه چیزی هم به شما بگم، اولا هر کسی یه کاری میکنه که اون مقداری که آخر سر پاش به احتیاط وصل میشه اونقدر داشت که کارش به عسر و فرج میفته. مثلا میگه اون غیر مهم ها اینا رو با این درست میکنن ولی چند تا مهم میمونه اونا هم احتیاط میکنن.
ببینید چی میگم؟ من رو فرزم من خب الان مشهور رو اگه بگیریم یعنی اینکه تمام رجالیون داخل اطمینان رو
تمام مشهور اگر اطمینان پیدا کردن عمل میکنه
عمل میکنه لذا من خراب خبر واحدی هم بشن من رو مثلا رمضان شهادتی هم بشن داخل
اطمینان
مشهور لذا به اخبار ضعیف
اگر اطمینان حاصل بشه
به واسطه اخبار ضعیف
اطمینان هم باید نوعی باشه شخصی نیست
مثلا این الان مثلا شما میگید که اخبار اساسی نه همین مثالی که زدید مثلا رسید به مثلا آیه فلانی